بخش دیگری از اخبار را میشنوید از رادیو آزادی. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که کنگره آمریکا به سوی تنظیم قطعنامه قوی که در صورت عدم پیروی عراق از بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام نظامی را تجویز خواهد کرد در حال حرکت است. جورج واکر بوش این مطلب را در پیام هفتگی رادیویی خود خطاب به ملت آمریکا بیان کرده است.
The members of Congress from both political parties with whom I met this week are committed to American leadership for the good of all nations. The resolution we are producing will be an instrument of that leadership. I appreciate the spirit in which members of Congress are considering this vital issue.
جورج واکر بوش گفت قطعنامه کنگره پیامی را به جامعه جهانی خواهد فرستاد که ایالات متحده اگر لازم باشد به تنهایی اقدام خواهد کرد. سنای آمریکا قرار است روز دوشنبه درباره این قطعنامه که به دست اعضای دائمی شورای امنیت نیز خواهد رسید بحث و گفتگو کند. بغداد میگوید با هر گونه قطعنامه جدید سازمان ملل حاوی هر گونه عملکردهای اضافی برای بازرسی‌های تسلیحاتی مخالفت خواهد کرد. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق گفت موضع در خصوص بازرسان تصمیم گیری شده است و هر گونه عملکرد اضافی به قصد ضربه زدن به عراق پذیرفته نمی شود. طه یاسین رمضان همچنین گفت که فکر می کند حتی یک مقام در جهان وجود ندارد که ادعاهای ایالات متحده در خصوص وجود مدارکی دائر بر ارتباط عراق با القاعده را باور داشته باشد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز شنبه برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد تا درباره حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق گفتگوهایی انجام دهد. بنابر گزارش‌ها وی در این سفر با کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران گفتگو می‌کند و در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیام صدام حسین رئیس جمهوری عراق را به وی تسلیم می‌نماید. شیخ جابر الحامد الصبا وزیر دفاع کویت نیز قرار است روز یک شنبه وارد تهران شود. ناجی صبری روز جمعه در بغداد در دیدار با سه قانونگذار آمریکایی که به عراق سفر کردند به آنها اطمینان داد که بغداد با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری خواهد کرد. وی گفت عراق در چارچوب قطعنامه‌های موجود سازمان ملل تمامی امکانات خود را برای بازرسی‌های تسلیحاتی در اختیار خواهد گذاشت. هزاران فلسطینی روز شنبه در نوار غزه به مناسبت دومین سالگرد آغاز قیام خود بر ضد اسرائیل که آن را انتفاضه می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در راهپیمایی هزاران فلسطینی در شهر غزه آنها قول دادند که به مبارزه خود برای رهایی سرزمین‌های فلسطینی ادامه دهند. در همین حال به گفته منابع فلسطینی در برخوردهایی با ارتش اسرائیل در شهر دیرالبله یک نوجوان فلسطینی کشته شده است و شماری دیگر زخمی گردیدند. طی دو سال گذشته و در جریان قیام فلسطینیان بیش از 1800 فلسطینی و 600 اسرائیلی کشته شدند. اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روز شنبه در واشنگتن برگزار می شود. وضعیت آشفته اقتصاد جهانی و تلاش‌ها برای توسعه پایدار به منظور کمک به کشورهای فقیر به عنوان محور اصلی گفتگوهای این اجلاس گزارش شدند. روز جمعه همزمان با برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد گروه 7 در واشنگتن بیش از 600 تظاهرکننده در جریان تظاهراتی در مخالفت با برگزاری این نشست‌ها و حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق دستگیر شدند. وزیران اقتصاد گروه 7 روز جمعه در پایان نشست خود در واشنگتن اعلام کردند که روند رشد اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده قوی‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در نشستی با حضور مهدی سفری نماینده ویژه ایران در خزر آخرین تحولات منطقه را بررسی می کنند. به گزارش ایرنا حسن قشقاوی از اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفته است در این نشست روند مذاکرات و توافق‌های دو یا چند جانبه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و نیز مذاکرات کارشناسی در این باره بررسی خواهد شد. شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون مدنی که بر پایه آن زنان نیز از حق طلاق بهره مند می‌شدند را رد کرده است. طرح یاد شده ماه گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده بود و گفته می‌شود در آن ضمن تعریف نفقه زن برخی از مقررات مربوط به سهم ارث و حق طلاق زنان اصلاح شده بود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا مسئولان ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در استان همدان به زندان محکوم شدند. و بنابراین گزارش، حسین مجاهد رئیس جبهه مشارکت منطقه همدان به 2 سال حبس در زندان کرمان و دکتر مجتبی حیدری نماینده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان به 6 ماه حبس در زندان بوشهر محکوم شدند. به گزارش ایسنا، به دنبال صدور بیانیه‌ای با عنوان احزاب و گروه‌های دوم خردادی در استان همدان که در آن نسبت به برخوردهای صورت گرفته با هاشم آقاجری عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعتراض شده بود و به دنبال شکایت 12 شاکی خصوصی، یک دادگاه عمومی همدان در خصوص متهمان این پرونده حکم خود را صادر کرد. بنابراین گزارش، در حکم یاد شده محمد رضا محمدی، رضا لغمانیان و بنیاد شه مرادی از اتهام مطرح شده دائر بر تشویش اذهان عمومی تبرئه شدند. حکم صادر شده ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان است.
روز شنبه از 6 مهر ماه 1381، شنبه پاییزی شما به خیر شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه 1 ساعت گذشته را همراه برنامه‌های ما بودید. امیدوارم که برنامه‌ها تا به اینجا مورد پسندتان قرار گرفته باشد و در 2 ساعت آینده همچنان همراه ما در رادیو آزادی باشید. اما شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی را به آگاهی شما می‌رسانم. روز شنبه تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی پوسان کره جنوبی در برابر تیم افغانستان 10-0 به پیروزی رسید. گل‌های این دیدار را علیرضا نیکبخت واحدی در دقیقه‌های 12، 32، 51 و 85، جواد نکونام در دقایق 35 و 65، یحیی گل محمدی دقیقه 60 و علی دایی در دقایق 52، 88 و 90 برای تیم ایران به ثمر رساندند. این نخستین حضور تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات بین المللی پس از 18 سال بود. این حضور با کمک‌های مالی و تدارکاتی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا ممکن شده بود. تیم ایران روز سه‌شنبه همین هفته در دومین گام به رویارویی با تیم لبنان خواهد رفت. اما در چارچوب همین بازی‌ها، مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2002 کره جنوبی در نخستین روز از این رقابت‌ها که با حضور 24 تیم در 6 گروه برگزار می‌شود، روز جمعه تیم تایلند 3-0 یمن را شکست داد. چین با 4 گل ترکمنستان را مغلوب کرد. کره جنوبی نیز 4-0 مالدیو را در هم کوبید. عمان با 1 گل از سد مالزی گذشت. هند 3-0 بنگلادش را شکست داد و ویتنام و امارات متحده عربی هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. امروز در ادامه این رقابت‌ها فلسطین با ژاپن، ازبکستان با بحرین، قطر با لبنان، هنگ کنگ با کره شمالی و کویت با پاکستان دیدار می‌کنند. آخرین گروه‌های ورزشی ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی در 1-2 روز آینده به پوسان می‌رسند. آخرین حضور ایران در بازی‌های آسیایی در سال 1998 در 13مین دوره بازی‌ها در بانکوک مرکز تایلند بود که در این دوره 250 ورزشکار ایرانی شرکت داشتند که در 34 مدال در 34 مدال در 12 رشته ورزشی به دست آوردند. در این دوره از مسابقات ایران از مکان ششم آسیا به مکان هفتم سقوط کرد. تیم کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال طلا موفق ترین رشته اعزامی بود و تیم فوتبال ایران نیز سومین قهرمانی خود را با شکست دادن کویت در دیدار نهایی جشن گرفت. اما هفته ششم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری 9 دیدار آغاز شد. در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها آرسنال صدرنشین مسابقات در خانه لیدز یونایتد به مسافه این تیم رفت و با 4 گل میزبان خود را در هم کوبید. تیم‌های منچستر یونایتد، لیورپول و چلسی امشب با چارلتون، منچستر سیتی و وستهم یونایتد بازی می‌کنند. اما بوندسلیگا، بایر لورکوزن و تیم بایر مونیخ امشب در هفته هفتم رقابت‌های قهرمانی دست اول باشگاه‌های آلمان به مسافه هم خواهند رفت. 6 دیدار دیگر نیز امشب در همین چهارچوب برگزار خواهد شد و روز یکشنبه نورنبرگ با کایزرسلاترن و بوخوم با وردر برمن بازی دارند. مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا هم امشب و فردا شب برگزار می‌شود. امشب بارسلونا، دیپورتیو لاکرونا و رئال مادرید به ترتیب مهمان تیم‌های بتیس، آلاوز و وایادولید هستند. در گزارش اینترنت رادیو آزادی هر روز بهنام ناطقی سایت‌های تازه و جالبی را معرفی می‌کند. سایت‌هایی که امروز بهنام ناطقی معرفی خواهد کرد، یکی مربوط به حرفه وکالت و حقوق است و دیگری یک سایت تخصصی فنی و حرفه‌ای مربوط به رادیو و تلویزیون. با هم می‌شنویم.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به یک پایگاه اینترنتی پرمطلب درباره امور فنی رادیو و تلویزیون و همچنین نگاهی به یک سایت تازه اینترنتی وکلا و کارشناسان اینترنت برای ارائه خدمات حقوقی. از دیروز سایت جدید و ابتکاری به جمع فزاینده سایت‌های تخصصی ایرانی در اینترنت افزوده شد که از طریق آدرس iranitlawyer.com یک کلمه iranitlawyer میتوان با آن دسترسی پیدا کرد. مبتکران این سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، چند تن از وکلا، کارآموزان وکالت، تحصیل کردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفرماتیک و کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات یا IT Information Technology معرفی شدند. آنها در مقدمه در توجیه سایت جدید خود می نویسند فناوری اطلاعات جامعه جهانی را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول کرده است. پیشرفت‌های حاصله در فناوری اطلاعات موجب همگرایی بین کامپیوترها و سیستم‌های ارتباطی و ایجاد تحول و دگرگونی در هر دو زمینه شده. ارزش‌های جدیدی که در اثر تحولات مذکور پدید آمده‌اند نیازمند حمایت حقوقی و کیفری هستند. مبتکران سایت iranitlawyer.com که پایگاه اینترنتی تازه‌ای برای ارائه خدمات حقوقی درباره اینترنت و تکنولوژی اطلاعات به وجود آورده‌اند، در بخش دیگری از مقدمه این سایت می‌افزایند تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و غیره فاقد معنا و مفهوم است، نیاز به حقوقدانان مسلط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را آشکار کرده است. پاسخگویی به این نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. پایان نقل قول. خدمتی که سایت ایران آیتی لایر به کاربران اینترنت در ایران عرضه می کند، انتشار قوانین مربوط به نرم افزار، اینترنت و کامپیوتر است. در نخستین روزهای شروع به کار این سایت، متن کامل قانون حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب دی ماه 79 را می توانیم در این سایت مطالعه کنیم. متاسفانه پدیدآورندگان سایت نامی از خود در آن نگذاشتند، هرچند که ظاهرا قصد آنها از این سایت علاوه بر ارائه خدمات همگانی، به دست آوردن مشتری برای خدمات حقوقی است. معلوم نیست چگونه وکیلی می تواند بدون اعلام اسم خود موکل پیدا کند. معاونت فنی در امور بهره برداری سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، سایت غنی و قابل استفاده‌ای برای علاقمندان امور فنی ویدیو، تلویزیون و اینترنت به راه انداخته که از طریق آدرس اینترنتی erib.com/tech می توان به آن دسترسی پیدا کرد. هدف از شروع این سایت جدید اطلاع رسانی فنی اعلام شده و مطالبی درباره پروژه‌های فنی در حال انجام، نیازمندی‌های فنی سازمان رادیو تلویزیون برای تامین از طریق شرکت‌های داخلی و موضوع‌های فنی و آموزشی درباره رادیو تلویزیون را می‌توان در این سایت مطالعه کرد. در فصل مربوط به پروژه‌ها، اطلاعاتی درباره پروژه‌ها در حوزه معاونت فنی بهره‌برداری که یا در حال انجام هستند یا مختومه شدند، در دسته‌بندی استودیویی، ماهواره‌ای، مخابراتی، رادیویی، تلویزیونی، مکانیکی، تأسیسات، استاندارد و غیره تنظیم و ارائه شدند. در جدول پروژه‌ها هر پروژه به صورت یک لینک ارائه شده با تاریخ انجام آن. مثلا ساختن کانورتور برای آپلینک دیجیتال به ماهواره. کلیک زدن به روی هر کدام از اینها باید غالبا ما رو به صفحه توضیح درباره اون پروژه راهنمایی بکند، ولی این لینک ها کار نمی کند. اما در هر حال کار عظیمی که معاونت فنی بهره برداری صدا و سیما در این سایت اینترنتی انجام داده در ایران بی سابقه است. شاید مؤسسه دیگری را نتوان در ایران پیدا کرد که فهرستی از تمام پروژه‌های ریز و درشت در دست اقدام خود را بر روی اینترنت گذاشته باشد. تنوع و غنای موضوعها در این سایت هم حیرت انگیز است. هر گوشه آن پر از اطلاعات مفید است. به عنوان مثال در کنار خبرهای از جهان اینترنت و مخابرات به زبان فارسی که ظاهراً قرار است هر چند روز یک بار آپدیت شوند، به فهرست طولانی برمیخوریم از برنامه نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران. همچنین لینک داده شده است به برنامه سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی درباره مخابرات و پخش رادیو تلویزیون در خارج از کشور. فصلی از سایت معاونت فنی سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی به آموزش فنی درباره رادیو تلویزیون و ماهواره اختصاص دارد و انتخاب پیوند آن در صفحه خانه اصلی کاربر را به صفحه خانه مجزایی میبرد، پر از لینک های مختلف از جمله درباره تجهیزات یک استودیوی تلویزیونی، جلوه های بصری، ارسال تصاویر تلویزیونی، طرز کار فرستنده و چندین واژه‌نامه و توضیح درباره اصطلاحات فنی که هم برای کاربران در داخل سازمان قابل استفاده است و هم برای همه در خارج از آن. در بخش دیگری تحت عنوان تحقیقات، ده ها مقاله دیگر درباره امور فنی رادیو تلویزیون به فارسی ارائه شدند. مقاله ها زیر تقسیم بندی های کلی مثل تلویزیون، ماهواره، استودیو و غیره تقسیم بندی شدند. کلیک زدن به روی هر مقاله، مثلا دیجیتال سازی سیگنال های ویدیویی، کاربر را به یک خلاصه از آن مقاله رهنمون می شود که به او امکان می دهد متن کامل آن را نیز دانلود کند. برای کسانی که می‌خواهند به زبان فارسی درباره امور فنی رادیو و تلویزیون چیز بیاموزند، سایت معاونت فنی بهره‌برداری سازمان رادیو تلویزیون نقطه شروع آسان، مفید و خوبی می‌تواند باشد که بدون خارج شدن از منزل از طریق آدرس erib.com/tech می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.
گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی را می‌شنیدیم. گسترش کاربرد اینترنت عده زیادی را در دنیا پای مانیتورهای کامپیوتر میخکوب میکند و خیره شدن زیاد به مانیتور میتواند برای چشم زیانبار باشد. اما در دانستنی های پزشکی امروز دکتر منصور مصلحی از فواید هویج و گوجه فرنگی برای چشم میگوید.
خیلی ها فکر میکنن که خوردن هویج و گوجه فرنگی به بینایی کمک میکنه، یعنی باعث میشه که بینایی کمتر آسیب ببینه. این تصور کاملا درست است، به این معنا که در هویج و در گوجه فرنگی مقدار زیادی بتا کاروتن وجود داره و این بتا کاروتن در بدن تبدیل میشه به ویتامین A، و ویتامین A کاری که میکنه این هست که باعث میشه ما در شب بهتر بتونیم ببینیم، یعنی چشم ما راحت تر با تاریکی تطابق پیدا کنه و شب کوری دیرتر به وجود بیاد یا کمتر به وجود بیاد. گذشته از این، ویتامین A موقعی که به مقدار کافی مصرف بشه باعث میشه که آب مروارید دیرتر بروز کنه و شبکیه چشم دیرتر ساختمان اصلی خودش را از دست بده. میدونیم که شبکیه چشم قسمت ته چشم هست و اونجایی هست که تصویر اشیا میفته روی اون و به وسیله سلولهای مخصوصی که در این قسمت هستن این تصویر منتقل میشه به مغز. در اشخاص مسن تدریجا این سلولها خاصیت خودشون را از دست میدن و دیگه قادر نیستن به اون خوبی قبل، تصویرها رو از شبکیه یعنی از ته چشم به مغز منتقل کنن، در حالی که مصرف بتا کاروتن و در نتیجه ویتامین A که از بتا کاروتن ایجاد میشه باعث میشه که این سلولها برای مدت بیشتری شکل اصلی خودشون رو حفظ کنن و بتونن وظیفه‌شون رو که انتقال تصویر از چشم به مغز هست انجام بدن. خیلی ها فکر میکنن که خوردن گریپ فروت و یا نوشیدن آب گریپ فروت باعث میشه که چربی در بدن سوخته بشه. این تصور درست نیست، به این معنا که درست است که گریپ فروت مقداری اسید داره ولی این اسید در بدن باعث سوخت و ساز چربی ها نمیشه. منتها خوردن گریپ فروت، مخصوصا خود گریپ فروت نه فقط آب گریپ فروت، باعث میشه که تدریجا شخص وزن از دست بده و علت این امر این است که گریپ فروت مقدار خیلی خیلی کمی کالری داره و مقدار انرژی که بدن برای سوخت و ساز و هضم و جذب گریپ فروت مصرف میکنه خیلی بیشتر از مقدار کالری است که از گریپ فروت میگیره. در نتیجه اگر کسی روزی یکی دو تا گریپ فروت بخوره مقداری از اشتهای خودش به این ترتیب از دست میده و مقداری از کالری که از مواد غذایی دیگه به دست آورده صرف این میشه که این گریپ فروت سوخت و ساز پیدا بکنه، در نتیجه وزن کاهش پیدا میکنه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، نزدیک به 90 دقیقه از برنامه‌های بخش شامگاهی امروز و امشب را پشت سر گذاشتیم با همراهی شما دوستان عزیز. امیدوارم که برنامه‌های ما تا به اینجا مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در ادامه برنامه امروز همکارم نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود حدود 90 دقیقه دیگر و برنامه‌های شبانگاهی ما هم که می‌دانید از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران آغاز خواهد شد. دعوت می‌کنم تا همکارم نازیه عظیما آماده می‌شود که به استودیو بیاید با هم به یک ترانه گوش کنیم.
شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنین، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی خوش باورم من چه گفتی و گفتی ازش پرپرم من تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق تو صادق ترینی همون لحظه ابری رخ ماه و عاشق به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم تو هر شام مهتاب به یاد از شکستم تا از این شکستم خبردار یا نه هنوز شور عشق و به سردار یا نه تو دونسته بودی چه خوش باورم من چه گفتی و گفتی ازش پرپرم من تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق تو صادق ترینی همون لحظه ابری رخ ماه عاشق به خود گفتم ای وای مبادا دروغ هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار من اون ماهو دادم به تو یادگار من اون ماهو دادم
با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی در ادامه برنامه شامگاهی امروز همچنان که از اردوان نیکنام شنیدید از این لحظه به بعد من نازی عزیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم با شما هستیم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم اما اجازه بدهید اول نگاهی به این برنامه ها بیندازیم امروز فلسطینی ها در زیر فشار نیروهای اسرائیلی مراسم سالگرد انتفاضه را در نقاط گوناگون فلسطینی و عربی برگزار کردند که گزارشی از آن داریم عراق همچنان مسئله روز است و اکنون بیشتر تلاش‌های آمریکا بر سر یارگیری برای صدور قطعنامه جدید و سختگیرانه شورای امنیت علیه عراق است. در این باره گزارش‌هایی داریم از بیرون عراق و از آنچه در این باره در حکومت آمریکا می‌گذرد و نیز از تلاش‌های آمریکا برای جلب موافقت فرانسه و روسیه و چین که کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند. سپس گزارشی از درون عراق می دهیم تا ببینیم در آن سو چه می گذرد. امروز نتایج اولین انتخابات مجلس مراکش اعلام می شود و در صربستان نیز برای نخستین بار انتخابات برگزار می شود. گزارش هایی درباره این هر دو انتخابات داریم. انتشار طرح تازه قانون امنیت داخلی فرانسه که به اعتراضهای فراوانی در افکار عمومی دامن زده گزارش دیگر ماست. برنامه‌های کتاب امروز، جوانان و آموزش و جهان دانش هم که برنامه‌های هر روزه این بخش شامگاهی هستند. امروز همچنین به سه نمایشگاه سر می‌زنیم که هر یک در نوع خود اگر نه بی‌نظیر که بسیار جالب است. با حرف ترانه‌ها به پایان حرفهای شامگاهی امروز می‌رسیم. حرفهایی که امیدوارم بتوانند شما را تا پایان در کنار ما نگه دارند. Thank you. برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که کنگره آمریکا به سوی تنظیم قطعنامه‌ای قوی که در صورت عدم پیروی عراق از بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام نظامی را تجویز خواهد کرد در حال حرکت است. جورج واکر بوش این مطلب را در پیام هفتگی رادیویی خود خطاب به ملت آمریکا بیان کرد.
The members of Congress from both political parties with whom I met this week are committed to American leadership for the good of all nations. The resolution we are producing will be an instrument of that leadership. I appreciate the spirit in which members of Congress are considering this vital issue. We're making progress. We are nearing.
جورج واکر بوش گفت قطعنامه کنگره پیامی را به جامعه جهانی خواهد فرستاد که ایالات متحده آمریکا اگر لازم باشد به تنهایی اقدام خواهد کرد. سنای آمریکا قرار است روز دوشنبه درباره این قطعنامه که به دست اعضای دائمی شورای امنیت نیز خواهد رسید بحث و گفتگو کند. بغداد میگوید با هر گونه قطعنامه جدید سازمان ملل حاوی هر گونه عملکردهای اضافی برای بازرسی‌های تسلیحاتی مخالفت خواهد کرد. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق گفت موضع در خصوص بازرسان تصمیم گیری شده است و هر گونه عملکرد اضافی به قصد ضربه زدن به عراق پذیرفته نخواهد شد. طه یاسین رمضان همچنین گفت که فکر می‌کند حتی یک مقام در جهان وجود ندارد که ادعاهای ایالات متحده در خصوص وجود مدارکی دایر بر ارتباط عراق با القاعده را باور داشته باشد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز شنبه برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد تا درباره حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق گفتگوهایی انجام دهد. بنابر گزارش‌ها وی در این سفر با کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران گفتگو می‌کند و در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیام صدام حسین رئیس جمهوری عراق را به وی تسلیم می‌نماید. شیخ جابر الحامد الصبا وزیر دفاع کویت نیز قرار است روز یکشنبه وارد تهران شود. ناجی صبری روز جمعه در بغداد در دیدار با سه قانونگذار آمریکایی که به عراق سفر کردند به آنها اطمینان داد که عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری خواهد کرد. وی گفت عراق در چارچوب قطعنامه‌های موجود سازمان ملل تمامی امکانات خود را برای بازرسی‌های تسلیحاتی در اختیار خواهد گذارد. در خاورمیانه هزاران فلسطینی روز شنبه در نوار غزه به مناسبت دومین سالگرد آغاز قیام خود بر ضد اسرائیل که آن را انتفاضه می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در راهپیمایی هزاران فلسطینی در شهر غزه آنها قول دادند که به مبارزه خود برای رهایی سرزمین‌های فلسطینی ادامه دهند. در همین حال به گفته منابع فلسطینی در برخوردهایی با نیروهای اسرائیلی در شهر دیرالبله یک نوجوان فلسطینی کشته شده است و تعدادی دیگر زخمی گردیدند. طی دو سال گذشته و در جریان قیام فلسطینیان بیش از 1800 فلسطینی و 600 اسرائیلی کشته شدند. به دنبال غرق شدن یک کشتی مسافری در روز جمعه در ساحل غربی آفریقا اینک بیمان می رود که نزدیک به 700 تن جان خود را از دست دادند. مقامات روز شنبه گفتند که تاکنون اجساد 88 تن از مسافران این کشتی از آب گرفته شده است. بنابر گزارش ها کشتی غرق شده که ظرفیت حمل 550 مسافر را داشت حامل نزدیک به 800 مسافر بود. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. یک انجمن دانشجویی در ایران در نامه سرگشادی به محمد خاتمی رئیس جمهوری از وی خواسته است در صورت شکست اصلاحات استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در نامه خود که همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های ایران انتشار یافته است قاطعیت بیشتر محمد خاتمی را خواستار شده و خطاب به رئیس جمهوری آورده است در صورت مخالفت شورای نگهبان با تصویب دو لایحه تبیین وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و قانون انتخابات عرصه سیاسی کشور را ترک گوید. و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر ایران از روز شنبه فعالیت‌های آموزشی خود را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا مراسم رسمی بازگشایی دانشگاه‌ها روز شنبه با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری، مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه تهران برگزار شد. با آغاز کار دانشگاه‌ها در ایران بیش از 1,700,000 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد در سراسر ایران تحت آموزش دوره‌های مختلف عالی قرار می‌گیرند.
Thank you.
بخش گزارش‌های بین‌المللی را با گزارشی از بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل آغاز می‌کنیم. امروز شنبه در دومین سالگرد آنچه انتفاضه جدید فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل خوانده می‌شود، در مناطق فلسطینی و چند پایتخت عرب تظاهرات مختلفی برگزار شد. سازمان‌های فلسطینی اعلام کردند به انتفاضه یا مقاومت خود در برابر اشغال سرزمین‌های فلسطینی همچنان ادامه خواهند داد. جمشید چالنگی و تحولات در بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل.
در سالگرد آنچه که انتفاضه جدید فلسطینی‌ها علیه اسرائیل خوانده می‌شود، همچون دو سال اخیر امیدی برای پایان گرفتن جنگ فرسایشی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در آینده نزدیک در افق پرتنش اوضاع در خاورمیانه دیده نمی شود. بحران جدید در منطقه در پی دیدار اریل شارون از مسجد الاقصی در 28 سپتامبر سال 2000 آغاز گردید. امروز شنبه قاهره، بیروت، دمشق و عمان همچون مناطق فلسطینی در غزه و برخی از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شاهد تظاهراتی بودند که شرکت کنندگان در آنها به دادن شعار علیه اسرائیل پرداختند. در غزه دو فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شد. در بسیاری از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به خاطر برقراری مقررات نظامی از سوی اسرائیل فلسطینی ها نتوانستند تظاهراتی برگزار کنند. یاسر عرفات از درون حصار خود در رام الله تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتخت آن بیت المقدس خواهد بود را به عنوان هدف نهایی فلسطینی ها در مقابله با اسرائیل مورد تأکید قرار داد. سازمان های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و نیز گردان شهدای الاقصی در بیانیه های روز شنبه خود بر ادامه مقاومت در برابر اسرائیل و اشغال مناطق فلسطینی تأکید ورزیدند. سازمان حماس تهدید کرده است در واکنش نسبت به عملیات نظامی اخیر اسرائیل در غزه که دو روز پیش به قتل دو عضو این سازمان منجر شد، عملیات انتحاری یا به گفته این سازمان استشهادی تازه‌ای را در تل‌آویو به مرحله اجرا خواهد گذاشت. دور از چنین تهدیدی، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل بامداد شنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل تأیید کرد که ادامه محاصره یاسر عرفات در رام الله باعث افزایش محبوبیت وی در میان فلسطینی ها شده است. در سخنان هیچ یک از مسئولان دو طرف، اسرائیل و فلسطینی ها، نشانی از خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی، توقف عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل و یا اینکه چگونه میتوان راه را برای بازگشت به میز مذاکرات هموار ساخت دیده نمی شود. کم نیستند ناظرانی در منطقه که بر این باورند فلسطینی ها و اسرائیل مدت هاست وارد مرحله جنگی فرسایشی با نتایجی غیر قابل پیش بینی شدند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
در اینجا نگاهی به بحران عراق می‌اندازیم که اکنون تلاش‌های آمریکا و انگلیس برای کسب موافقت سه کشور دیگر دارای حق وتو در شورای امنیت با صدور قطعنامه جدید و شدیدتری علیه عراق محور اصلی آن است. به نظر می‌رسد پس از درگیری‌های لفظی روزهای اخیر بین کاخ سفید و دموکرات‌های کنگره، دو طرف به سیاستی که باید نسبت به عراق اتخاذ شود نزدیک‌تر می‌شوند. دموکرات‌ها پیشنویس قطعنامه جدیدی را برای رئیس جمهوری آمریکا فرستادند و آقای بوش می‌گوید امنیت مردم و کشور مسئولیت دولت است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به پرزیدنت بوش اجازه می‌دهد از نیروهای مسلح در صورتی که برای دفاع از منافع ملی آمریکا در برابر تهدیدهای برآمده از عراق اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد لازم و مناسب بداند استفاده کند. با این حال یادآور می‌شود که رئیس جمهور باید پیش از توسل به زور یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از آن کنگره را متقاعد سازد که ابزار و راه‌های دیپلماتیک برای حفاظت از منافع ملی کشور کافی نبوده است یا احتمالاً به اجرای شرایط سازمان ملل متحد منجر نخواهد شد. پیشنویس قطعنامه همچنین از رئیس جمهور می‌خواهد دست کم هر 90 روز یک بار گزارشی از وضع عراق به کنگره بدهد و استفاده احتمالی از نیروی نظامی را به جای تمامی منطقه مشخصاً به عراق محدود می‌کند. قانونگذاران قطعنامه را که چند روز پیش رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود بسیار نامحدود توصیف کردند و گفتند بر اساس آن او مجاز خواهد بود به حملات نظامی در سراسر خاورمیانه دست بزند. رهبران کنگره پیشنویس قطعنامه جدید را یک روز پس از آن پیشنهاد کردند که جورج دبلیو بوش پیشبینی کرد کنگره به زودی اجازه لازم را برای حمله به عراق به او خواهد داد. رئیس جمهور یک روز پس از آن که تام داشل رهبر اکثریت سنا او را متهم ساخت با بیانی نظر که دموکرات ها به امنیت مردم آمریکا علاقمند نیستند مسئله جنگ را سیاسی می سازد، با لحنی آشتی جویانه تر سخن گفت و اظهار داشت امنیت کشور تعهد هر دو حزب و مسئولیت هر دو شاخه حکومت است. شماری از قانونگذاران گفتند دولت بوش نشان نداده است که عراق تهدیدی فوری است و حمله پیشگیرانه‌ای را ایجاب می کند. آنها همچنین زمان تلاش بوش برای چنین حمله‌ای را که موجب شده است نابسامانی‌های اقتصادی آمریکا تحت شعاع قرار گیرد زیر سوال کشیدند. در این میان در ادامه کوشش‌های دولت برای توجیه لزوم حمله به عراق روز پنجشنبه وزیر امور خارجه فعلی و دو وزیر سابق امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته مناسبات خارجه سنا حضور یافتند و به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دادند. کالین پاول گفت آمریکا و انگلستان امیدوار هستند شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه جدیدی پیامدهای عدم رعایت آن را به صدام حسین یادآور شود. با این حال او پذیرفت که جلب حمایت فرانسه، روسیه و چین دشوار خواهد بود. پاول گفت صدام حسین همچنان به مشت کوبیدن به دیوارهای جعبی که در آن به سر میبرد ادامه میدهد و روزی تیغی به دست خواهد آورد، آن را پاره خواهد کرد و بیرون خواهد آمد و ما نمیخواهیم در انتظار آن روز بنشینیم. فکر میکنم بیش از اندازه صبر کردیم و اینک زمان آن است که به محتویات درون جعبه بپردازیم. پیش از پاول، مالدین آربرایت و هنری کیسینجر وزیران سابق امور خارجه هر دو گفتند تخلفات صدام حسین از قطعنامه‌های شورای امنیت زمینه‌ای برای حمله به عراق برای بوش فراهم می‌آورد. با این حال دولت را به کوشش برای کسب حمایت بین‌المللی فرا خواندند. آلبرایت گفت
There is a valid case for using force against Iraq, but timing matters.
دلیل معتبری برای استفاده از زور علیه عراق وجود دارد، اما زمان کار مهم است. حداقل دولت نیاز دارد ائتلافی وجود آورد، گروه‌های مخالف عراق را تقویت کند و پیشنویس طرحی را برای دوره پس از صدام فراهم سازد. همچنین باید برای کاهش تنش در خاورمیانه از دیپلماسی استفاده کند. هنری کیسینجر که در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد وزیر امور خارجه بود، گفت در حالی که آمریکا باید از تمام راه‌های دیپلماتیک که در اختیار دارد استفاده کند، به اعتقاد او نمیتوان به صدام حسین در رعایت قطعنامه‌ها اعتماد کرد. در این میان روزنامه یو اس ای تودی به نقل از منابع دیپلماتیک عرب می‌نویسد آمریکا و برخی از متحدان عربان کوشش آرامی را برای فرو نشاندن بحران عراق آغاز کردند و سعی دارند صدام حسین را تشویق کنند از قدرت دست بردارد و به تبعید برود.
و امروز معاون وزارت خارجه آمریکا برای قانع کردن روسیه در مورد صدور قطعنامه شدید و لحن‌تری علیه عراق توسط شورای امنیت از پاریس وارد مسکو شد. مأموریت او در پاریس نیز همین بود. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ویژه‌ای با روزنامه ایزوستیا که امروز منتشر شد و در نوع خود بی‌سابقه است به موارد اختلاف آمریکا و روسیه مانند منافع اقتصادی روسیه در عراق و مسئله شورشیان چچن در گرجستان اشاره کرده و آنها را قابل حل می‌داند. مانی کسروی مروری بر این مصاحبه دارد.
روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو به نقل از کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نوشت واشنگتن سرگرم مشورت با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در مورد متن قطعنامه جدید علیه عراق و متقاعد ساختن روسیه برای تصویب آن است. پاول در گفتگوی اختصاصی با این روزنامه به تشریح نقطه نظرات خود در مورد مسئله عراق و مواضع کشورش در این رابطه پرداخت. و گفت مشورت‌های مربوط به این قطعنامه ادامه دارد و کار تهیه متن آن که مورد رضایت روسیه باشد هنوز به پایان نرسیده است. پاول افسود ما امیدواریم روسیه قطعنامه مذکور را بررسی کند و ضرورت وجود یک قطعنامه دیگر از سوی شورای امنیت سازمان ملل را نیز بپذیرد. وی گفت مقامات روسیه و همچنین سایر اعضای شورای امنیت بر این نکته که صدام حسین باید به کلیه تقاضاهای درج شده در قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند اتفاق نظر دارند. پاول در مورد دیدار ماه اکتبر رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و احتمال برطرف کردن اختلاف نظرها در مورد عراق گفت اکنون نمیتوان در مورد وضعیت در ماه اکتبر پیشگویی کرد، ولی میتوان گفت سران دو کشور در تماس‌های دائمی خود مسائل مهم را با یکدیگر مورد بررسی قرار میدهند. وی با ابراز رضایت از سطح همکاری‌های میان دو کشور گفت این همکاری‌ها در آینده میتواند به حل مشکلات احتمالی کمک کند. وزیر خارجه آمریکا در مورد نگرانی روسیه در زمینه منافع اقتصادی خود در عراق گفت کشورهای زیادی در عراق منافع اقتصادی دارند و ما آنها را در نظر خواهیم گرفت. در مورد مبارزه با تروریسم بین‌المللی در گرجستان وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد فکر می‌کنم که شورنادزه به ریشه‌کن کردن تروریسم در گرجستان به ویژه در پانکیسی پایبند است. پاول افسود من معتقدم شورنادزه خواهان مبارزه با تروریست هاست، زیرا این مسئله علاوه بر بروز مسائل بزرگ با روسیه برای گرجستان هیچ نفعی ندارد. وی همچنین ضمن مخالفت با حمله نظامی روسیه به گرجستان تصریح کرد به نظر من این روسیه است که باید تصمیم بگیرد برای حفظ منافع خود چه اقدامی انجام دهد، ولی مطمئنن استفاده از قوای نظامی راه خروج از بن‌بست نیست و برای یافتن راه حل‌های سیاسی باید تلاش بیشتری شود. مانی کسروی، مسکو.
در این میان فرانسه همچنان با پیشنهاد آمریکا و انگلستان در مورد اینکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شدید و لحن‌تری نسبت به عراق صادر کند مخالفت می‌کند. نخست وزیر چین که هم اکنون از پاریس دیدار می‌کند نیز با این موضع فرانسه موافق است. جزئیات بیشتر در گزارش ژان خاکزاد از پاریس.
به رغم پافشاری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای تصویب یک قطعنامه شدیدالله در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق، فرانسه همچنان به مخالفت با واشنگتن و لندن ادامه می‌دهد. مسکو و پکن نیز از موضع فرانسه پشتیبانی می‌کنند. مارک گروسمن، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، همراه با نماینده وزارت امور خارجه بریتانیا روز گذشته در پاریس تلاش کردند توافق فرانسه در رابطه با پروژه قطعنامه پیشنهادی دو کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق را جلب کنند، اما این تلاش بی نتیجه ماند و فرانسه همچنان بر موضع پیشین خود در رابطه با بحران عراق پافشاری کرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با نماینده وزارت امور خارجه آمریکا و بریتانیا و گفتگوی تلفنی با جورج دبلیو بوش همتای آمریکایی خود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر پیشنهاد آمریکا و بریتانیا برای صدور یک قطعنامه شدیدالله علیه عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. خانم کاترین کولونا سخنگوی کاخ الیزه در این رابطه به خبرنگاران گفت ژاک شیراک همچنان خواستار روند دو مرحله‌ای در رابطه با عراق است. نخست صدور یک قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که زمان محدود و مشخصی را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق تعیین کند و در صورت عدم اجرای این قطعنامه از سوی عراق شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه دیگری مجازات ها را علیه عراق مشخص سازد. از سوی دیگر زو رونگژی نخست وزیر چین نیز که در فرانسه به سر می‌برد ضمن پشتیبانی از موضع فرانسه به خبرنگاران گفت عواقب حمله نظامی علیه عراق بدون داشتن مجوزی از سوی سازمان ملل متحد غیر قابل محاسبه در جهان است. در حال حاضر فرانسه، چین و روسیه موضع مشترکی در رابطه با حمله احتمالی آمریکا به عراق اتخاذ کردند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و درگیرودار آنچه در جهان در بیرون عراق درباره سرنوشت عراق می‌گذرد، در سوی دیگر یعنی در درون عراق نیز تحولاتی در حال وقوع است. از فریده رهبر بشنویم که در عراق این روزها چه می‌گذرد.
در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در حال افزایش است، بغداد نیز تهدیدهای خود را علیه آمریکا افزایش داده است. این در حالی است که مقامات بغداد در گفتگو با 3 تن از اعضای دموکرات کنگره آمریکا که از عراق دیدن می‌کنند، بار دیگر تأکید کردند که این کشور هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در اختیار ندارد. این در حالی است که طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بامداد شنبه گفت حمله آمریکا به عراق بسیار گسترده خواهد بود، اما آمریکا با این حمله دچار خسارت‌هایی خواهد شد که طی چند دهه اخیر برای این کشور سابقه نداشته است. منابع خبری در منطقه تأیید می کنند که در چند روز اخیر به حفاظت از کاخهای صدام حسین در بغداد افسوده شده است. از طرف دیگر مسئولان عراقی از جمله طارق عزیز با محافظان بیشتری در بغداد رفت آمد می کنند. در این میان در روزهای اخیر در بغداد شایعه گردید که عدی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق قصد دارد ظرف چند روز آینده از عراق بگریزد و در مسکو ساکن شود. عدی صدام برای بی اثر ساختن چنین شایعه‌ای در تلویزیون عراق ظاهر گردید و گفت من هرگز به مسکو یا هیچ شهر دیگری فرار نخواهم کرد، بلکه تا دم مرگ در کنار پدرم باقی خواهم ماند. خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی پیرامون اوضاع جاری در عراق می نویسد بیشتر مردم عراق هرچند به طور آشکار بیان نمی کنند، اما خواستار سرنگونی صدام حسین هستند، چرا که معتقدند وی زمینه کشانده شدن عراق به بحران کنونی را با آینده نامعلوم برای عراق فراهم ساخته است.
و اکنون به گزارشی از برگزاری 2 انتخابات می‌پردازیم که هر یک در نوع خود بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. نخست انتخابات در صربستان. روز یکشنبه مردم صربستان برای اولین بار پس از برکناری سلوبودان میلوشویچ برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی که بیش از 1 سال است در زندانی در حومه شهر لاهه به سر می‌برد و همکنون در دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه می‌شود، هنوز آنقدرها نفوذ دارد که بتواند از دور در این انتخابات دخالت کند. احمد رفعت در این باره گزارش می‌دهد.
یکشنبه 29 سپتامبر اهالی صربستان و کوزوو که هنوز رسما بخشی از این کشور به حساب می‌آید، به پای صندوق رأی خواهند رفت تا رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کنند. این انتخابات 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون یوگسلاوی که منجر به برکناری سلوبودان میلوشویچ مرد قدرتمند بالکان شد انجام می‌گیرند. در این مدت سلوبودان میلوشویچ به اتهام پاکسازی قومی، جنایات جنگی و اختلاس به دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تحویل داده شد و از 1.5 سال پیش در زندان شخنوینگن هلند به سر می‌برد. 11 کاندیدا در انتخابات یکشنبه آینده برای دست آوردن مقام ریاست جمهوری صربستان شرکت دارند. وژیسلاو سسلی رهبر حزب رادیکال افراطی در این حزب صربستان به عنوان کاندیدای مشترک این حزب و حزب سوسیالیست سلوبودان میلوشویچ در انتخابات حضور دارد و آخرین نظرسنجی ها میگویند حدود 10% آرا را به تنهایی به دست خواهد آورد. سلوبودان میلوشویچ در پیامی که اخیراً برای هوادارانش از زندان شخنوینگن فرستاده است، از سسلی به عنوان تنها فردی که میتواند صربستان را از سقوط به دامن دشمنانش منظور کشورهای غربی است نجات دهد یاد می کند و موفقیت او در انتخابات 29 سپتامبر را خواستار می شود. 2 کاندیدای اصلی این انتخابات که بر پایه نظرسنجی ها می توانند به ریاست جمهوری صربستان انتخاب شوند، رئیس جمهور فدرال یوگسلاوی وژیسلاو کوستونیتسا و معاون نخست وزیر فدرال میرولوبلابوس هستند. اولی رهبری ملی گرایان معتدل را به عهده دارد و دومی از همکاران نزدیک زوران جینجیچ نخست وزیر صربستان است. زوران جینجیچ و وژیسلاو کوستونیتسا دو سال پیش با تشکیل ائتلافی از سازمان‌های اپوزیسیون آن زمان تحت نام دوست توانستند سلوبودان میلوشویچ را ابتدا در انتخابات شکست داده و سپس با سازماندهی نافرمانی مدنی مجبور به استعفا کنند. اتحاد دوست دیگر وجود ندارد و در این مدت کوستونیتسا و جینجیچ نه تنها دیگر متحد نیستند بلکه در مقابل هم قرار گرفته و از هیچ فرصتی برای کارشکنی در فعالیت‌های یکدیگر چشم نمی‌پوشند. انتخابات ریاست جمهوری صربستان به نوعی رفراندومی است که در آن مردم این کشور باید بین دو نیرو و یا واضح‌تر بین دو نظریه در رابطه با آینده کشورشان، نقش آن در بالکان و روابطش با جهان غرب انتخاب کنند. وژیسلاو کوستونیتسا ناسیونالیسم سرب را نمایندگی می‌کند و در صورتی که انتخابات در دوره اول نتواند رئیس جمهور آینده را تعیین کند، به احتمال قوی او با به دست آوردن رأی هواداران سسلی و میلوشویچ در دوره دوم خواهد توانست رقیب دموکرات خود میرولیوبلابوس را شکست دهد. وژیسلاو کوستونیتسا که مخالف دستگیری و تحویل زلوبودان میلوشویچ به دادگاه لاهه بود، هنوز نیز از همکاری با این نهاد سر باز زده و پرچم‌دار عدم ادغام سرب در نهادهای اروپایی است. برخلاف کوستونیتسا، حزب دموکرات صربستان و رهبرش زوران جینجیچ در جهت وابستگی هرچه بیشتر کشورشان به اروپا گام برمی‌دارند و معتقدند که تنها ادغام این کشور در سیستم اروپایی می‌تواند مردم سالاری را در صربستان ضمانت کند.
و انتخابات دیگر، نخستین انتخابات مجلس مراکش است که دیروز انجام شد و امروز نتایج آن اعلام گردید. انتخاباتی که به گزارش ناظران روند انجام آن آزاد و شفاف بود و نتیجه آن خبر از افزایش تعداد نمایندگان عضو یک سازمان اسلامی این کشور می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود زنان نامزد در این انتخابات 30 کرسی از مجلس را به دست آورند، رقمی که در نوع خود در کشورهای عربی بی‌نظیر است. فریده رهبر و نتایج انتخابات مجلس مراکش.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات در ارتباط با برگزاری انتخابات مجلس مراکش می نویسد در این انتخابات دموکراسی برنده نخست است. در انتخابات مجلس مراکش که روز جمعه برگزار گردید 26 حزب این کشور از جمله احزاب اسلامی و نیز احزاب چپگرا و مارکسیست شرکت داشتند. نتایج اولیه این انتخابات خبر از به دست آوردن اکثریت آرا توسط حزب اتحاد سوسیالیستی مراکش و احزاب متحده آن می‌دهد. حزب اتحاد سوسیالیستی مراکش به رهبری عبدالرحمن یوسفی دولت این کشور را در دست دارد. از جمعیت 30 میلیون نفری مراکش حدود 14 میلیون نفر دارای حق رأی در این انتخابات بودند. با این همه در رباط گفته شد تنها حدود 53% از این افراد به پای صندوق‌های رأی رفتند. مسائل اقتصادی و در رأس آنها مسئله بیکاری با 6 میلیون نفر بیکار محور اصلی سخنرانی‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس مراکش بوده است. گزارش‌های اولیه از سوی وزارت کشور مراکش تأیید می‌کنند که حزب اسلامی عدالت و توسعه در مجلس آینده مراکش صاحب کرسی‌های بیشتری خواهد شد. این حزب در مجلس کنونی مراکش دارای 14 کرسی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نامزدهای زن از سوی احزاب مختلف 30 کرسی از 325 کرسی دور تازه مجلس مراکش را از آن خود سازند. در حال حاضر در مجلس مراکش تنها دو نماینده زن عضویت دارند. نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان مراکش قرار است تا پیش از نیمه شب شنبه به طور رسمی اعلام گردد. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم. برنامه‌های شامگاهی را در کنار شما ادامه می‌دهیم.